ماشین بمونید، از دو ماشینتون دیگه بیرون نرید. بعضی از دوستان هم هستن که کلا ما بگیم نگیم فرقی نداره، کلا آدم های کار خودشون هن، نمیدونن که کار خودمونه یه سری چیز هم. خب اینا کلا بیرونن، راحت باشید. الان دقیقاً شد 11:31 و بریم یه بخشی بشنویم راجع به حال خوب، احوال خوب، دل خوش. بفرمایید.
سال نو یه فرصت برای تغییرهای خوب. سال نو یه فرصت برای شروعهای خوب. سال نو یه فرصت برای شنیدن حرف های خوب.
سلام، وقتتون بخیر باشه. انشالله که در پناه خداوند تنتون سالم و جمعتون گرم باشه. دکتر حنیف صادقی هستم، روانپزشک، فوق تخصص روان درمانی. من امروز میخوام چند دقیقه با شما در مورد رابطه هاتون صحبت کنم. بعضی از افراد وقتی میخوان آدم و انسان رو تعریف بکنن، یکی از ویژگی های مهمی که تو تعریف آدم رو میذارن اینه که آدم یه موجودیه که دنبال برقرار کردن یه رابطه است. نوزاد وقتی به دنیا میاد رابطه با مادرش خیلی مهمه و مادر اصلا وقتی مادر میشه که صاحب یه فرزندی میشه و تو رابطه با اون فرزند مادر بودن رو تجربه میکنه. واقعا رابطه برای ما آدم ها مهم هست. حتی دیدن یکی از ملاک هایی که نشون دهنده سرزندگی ما هست، داشتن رابطه های سالم و امن هست. رابطه شما با فرزندتون، با دوستتون، با همکار، با پدر و مادر و با همسر، همه اینها رابطه های شماست. رابطه هایی که ما هم توش رشد میکنیم، هم به رشد طرف مقابل هم کمک میکنیم. اما چجوری میشه این رابطه هایی که داریم و چه بسا اینا دارایی های شماست، این دارایی های شما یه مقداری حال احوالش بهتر شه، رابطه های بهتری رو بتونیم تو این سالی که پیش رو داریم شکل بدیم و تجربه کنیم. نکته بسیار مهم رابطه اینه که حس هر دو نفری که توی رابطه هستن و حال و احوال هر دو نفری که دارن یه رابطه رو تجربه میکنن در انتها یه دونه چیز هست. نمیشه شما تو رابطه با یه آدمی باشین و حال شما تو رابطه فوق‌العاده خوب و اون فرد حالش تو رابطه فوق‌العاده بد باشه. اگر این شرایط هم باشه، بعد از یه مقداری که زمان میگذره هر دوتای شما به یک حال مشترک میرسین. علتش چیه؟ من اینو دارم تاکید میکنم به خاطر اینکه ما تو رابطه هامون یه ذهنیت غلطی داریم. اونم اینه که برای چی من تو رابطه مایه بذارم؟ اگه قرار من توی رابطه یه تلاشی بکنم، اونم باید حتما یه تلاشی بکنه. یعنی مدلی فقط میدیم جلو که من اسمشو میذارم مدل معامله کردن. اگه قرار من توی رابطه یه کمی خوش اخلاق تر بشم، خب اولش اونم باید یه مقداری خوشقول تر بشه. یعنی ما دو نفر تو رابطه همش معطل همیم و حس میکنیم که اگر من یه کمی برای رابطه بیشتر مایه بذارم، سودش و اون نتیجهش به من نمیرسه. خیال میکنم فقط به اون میرسه. یادتون باشه رابطه یه حسی داره که این حس برای هر دو نفر مشترکه، هر دوتایشون با هم دارن تجربه میکنن. پس از این ذهنیت بیان بیرون. اگه میخواین رابطتون رو بهتر کنین، اینو بدونین همیشه تو هر رابطه ای اگر حال اون رابطه داره بد میشه، هر دو نفر برای بهتر شدن این رابطه یه سهمی دارن و هر کدوم این سهمو انجام بدن، حال رابطه که بهتر شد، هر دو نفر نفع میبرن ولی ممکنه یه نفر در کنار این که داره نفع میبره تلاش هم داره میکنه، ولی اون نفر مقابل نه تلاش نمیکنه، فقط حس خوب رابطه رو میبره. درسته که طرف مقابل شما تلاش نکرد، ولی اینو بدونیم به نفع شما هم شد. به هر حال شما داری تو این اتاق زندگی میکنی، داری از این هوا نفس میکشی. اگر این هوا بهتر شد هم برای شما بهتره، هم البته برای اون فردی که متاسفانه تلاش نکرده و تو این اتاق داره نفس میکشه. خلاصه اینکه اگه خودتون رو دوست دارین، یاد سهم خودتون تو رابطه بیفتین. یادتون نره اگر معطل کنین دودش تو چشم شما هم خواهد رفت. سهم شما شاید امسال اینه که متفاوت از گذشته رفتار کنی. این نکته‌ای که در مورد رابطه گفتیم برمیگرده به رابطه شما با فرزندتون، با دوستتون، با همکار، با پدر و مادر و با همسر. همه اینها رابطه های شماست. امیدوارم که بتونین توش تجربه های بهتری رو رقم بزن. خدا حافظ شما.
حالتون خوب، دلتون خوش. قولم داده بودیم بهتون که توی تهران من شما رو سفر ببریم. کردستان رفتیم، شیراز رفتیم، بریم آذربایجان.
Kimi gözelem ben vurulmuşam haberin yok şu şen sevdaya ben bindinip bindirenin yok sen kimi gözelem ben vurulmuşam haberin yok şu şen sevdaya ben bindinip bindirenin yok. Sen güzelsin Geçeksen naz eleme güzel yar, bele bele güzelsen naz eleme güzel yar, bele bele geçeksen naz eleme güzel yar, bele bele güzelsen naz eleme güzel yar, güzel.
Bayramımız mübarek olsun, iyi bayramlar.
Senin meleğin ben alarım günde kadarsın aşkın yolunda gerek yarılmazını yaralsın.
انشالله خدا کاری بکنه که روزهای آیندهمون روزهای خوبی باشه، روزهای خیلی باشه. الله جلنج نمز خیر لحظه
یارنازن یارالسن. Sen güzelsin yadımdan şirin sızdı, yadımdan şirin sızdı teyran beni. Kara kaşlar, kara yüzler, akşam olur meli gözler. Yadımdan şirin sızdı, yadımdan şirin sızdı teyran beni. Bile bile geçeysen, naz eleme güzel yar. Bile bile güzelsen, naz eleme güzel yar. Bile bile geçeysen, naz eleme güzel yar. Bile bile güzelsen, naz eleme güzel yar. Güzel.
اما در این لحظه میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر فرشاد مقیمی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو و کسی که پیش از این معاون صنایع وزیر سمت بودن. جناب دکتر مقیمی سلام علیکم، عرض ادب و احترام، سال نوتون مبارک.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از سر شما مجری محترم جناب رونقی و همینطور همه ملت بزرگ شریف ایران. من هم به نوبه خودم عرض تبریک و تهنیت دارم سال نو رو و اعیاد گذشته رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض تبریک و تهنیت دارم در خدمت شما.
ممنون، متشکرم. من ایستی بپرسم الان شما در تعطیلات هستید یا نه کارخانه داره کار خودش انجام
میده؟ ما از روز دوم در محل کارخانه مستقریم و امروز هم الان هم از دفتر داریم با شما صحبت.
خیلی عالی، خدا قوت میگم به شما، خسته نباشید به همه دوستان همکارانتون. من حالا هم با شما صحبتم فکر می‌کنم دو سویه است، هم به عنوان مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، هم کسی که در حوزه صنایع تخصص داره و تجربیاتی در وزارتخانه داشتین. امسال سال جهش تولید نامگذاری شده های مقیمی و به هر حال تولید یه سازوکاری داره و اینکه ما بخوایم بهش یک شتاب خیلی جدی‌تری بدیم تحت عنوان جهش تولید، سازوکارهای خاص خودش رو میخواد و نیاز داره. دوست دارم از زبان شما بشنوم و بدانم که چه کار میشه کرد برای اینکه ما امسال در حوزه تولیداتمون، در حوزه ملی شدن تولیداتمون و آنچه که داریم مصرف میکنیم، ما به عنوان مردم و مصرف کنندگان کالا که میتونیم کالا ایرانی مصرف بکنیم، چه کار میتونیم بکنیم که تولید ملی ما جهش بیشتری داشته باشه؟
ببینید، ما بالاخره همزمان با فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری که معظم الله برای سال 99 داشتن، ما بلافاصله اقداماتمون رو برای بحث این که برنامه ریزی ها رو به گونه تنظیم بکنیم که بتونیم این جهش در تولید رو رقم بزنیم در دستور کارمون قرار بدیم.
درست.
ما اولا به نظرم میاد که قبل از اینکه اصلا بخوایم به این موضوع بپردازیم، اول خود واژه رو یه واکاوی بکنیم، ببینیم که اصلا این جهش در تولید یعنی چی.
دقیقاً.
ما توی مجموعه وقتی بررسی که می‌کردیم، به نظر من این واژه‌ها رو واژه رو میشه به این به اصطلاح مفاهیم ترجمه‌اش کرد. جهش یعنی یک پرش.
بله.
و به نوعی جبران عقب ماندگی‌ها و حرکت کردن فراتر از رونق. ببینید، ما سال گذشته سال رونق تولید بود. خود مقام معظم رهبری هم اینو اشاره کردن که ما حرکتمون باید فراتر از رونق باشه و اون رونق رو اشاره داشتن که رونقه شکل گرفته ولی باید ده برابری بشود، یعنی باید یه جهش و یه پرش درش اتفاق بیفته. پس ما در حوزه بحث مربوط به تولید باید یک پرش رو در سال 1399 رقم بزنیم. خب یکی از رکن‌های اصلی در حوزه تولید هم برمیگرده، یعنی یکی از صنایع تاثیرگذار صنعت خودروه.
بله.
اون هم مثلا شبکه تامین گسترده‌ای داره و هم شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای داره، یعنی میخوام بگم مثلا افراد و حوزه‌ها و بنگاه‌ها و مثلا مجموعه‌های اقتصادی هم در قبل از تولید ما خیلی درگیر هستن و هم در بعد از تولید ما. این پس تاثیرگذاری، خب بالاخره خود صنعت خودرو هم در کشور و در خود جی دی پی بخش صنعت حدود 20% تاثیرگذاری داره، در کل کشور هم حدود 2-2.3% تاثیرگذاری داره.
درست.
ما اومدیم جهش رو در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو یه به اصطلاح تعاریف اینطوری کردیم، گفتیم جهش جیمش بشه جهاد در تأمین، عشق بشه همت در تولید و شین آخرش هم شتاب در تحقیق.
یعنی در تحقق اتفاق یا تحقیق منظورتون
جان؟
منظورتون از تحقیق تحقق اون اتفاقه یا واقعا بحث تحقیق و توسعه منظورتون هست؟
نه شتاب در تحویل.
تحویل
بالاخره. بله تحویله.
درست.
پس ما سه تا به اصطلاح هدف رو تو ذیل اومدیم تعریف کردیم، گفتیم جهاد در تأمین. تأمین حالا کل تأمین هایی که باید انجام بدیم برای اینکه بتونیم تولید رو رقم بزنیم.
درسته.
همت در تولید داشته باشیم و شتاب در تحویل. ما همین شاید 1 و 20 دقیقه بیشتر نیستش که ما جلسه ستاد جهش تولیدمون رو تمام شد که من اومدم به این به اصطلاح اتاق برگشتم که بتونم با شما به اصطلاح صحبت داشته باشم. در بحث در اینجا اولا ما باید یه وحدت رو در مجموعه در حوزه بحث جهش ترجمه درست و یکسانی داشته باشیم که همه از این واژه یک مفهوم رو به ذهن متبادر
قرائت یکسان داشته باشید از واژه.
آره تعریف یکسان داشته باشیم. ما تو حوزه جهاد در تامین اومدیم تقسیم بندی کردیم، گفتیم از نقدینگی که نیاز داریم، مواد اولیه، قطعات، مجموعه ها، در بحث تامین خدمات پس از فروشمون، بعد از سیاست ها و مقررات قوانینی که باید پشتیبانی بکنن این جهاد رو.
بله.
در حوزه تولیدمون در بحث بهره‌وری و در بحث تحقق برنامه تولید، خب ما برنامه تولید سال 1399 مون رو 600 هزار دستگاه پیش بینی کردیم که این خودش 48% رشد در سال 1399 رو به همراه داره. 98 رو به همراه داره. یعنی خب پس ما پرشه رو یه هدف گذاری اینگونه انجام دادیم.
بله.
حالا اینکه به اصطلاح ارتقای کیفی محصولاتمون هم در کنار این باید مد نظر قرار داده بشه و از اون طرف هم تحویلمون هم در حوزه صادرات، هم تحریف تو تقاضای، هم بحث مربوط به کاهش ماندگاری خودروهامون هستش که بلافاصله این خودروها بتونه به دست مردم و مشتریانمون برسه و فرایند لوجستیکمون و اینها رو بتونیم یه مقداری شرایطش رو خاص‌تر و به اصطلاح متناسب با این هدف‌گذاری دنبال بکنیم. البته ما جهش رو فقط و فقط در بحث مربوط به تیراژ تولید ندیدیم، گفتیم ما در حوزه بحث مربوط به ساخت داخل هم باید جهش داشته باشیم، یعنی بتوانیم جهش قابل توجهی داشته باشیم در قطعاتی رو که میخوایم ساخت داخلش بکنیم، کاهش وابستگی ارزی به اصطلاح داشته باشیم به خارج از کشور، این که بتوانیم در حوزه صادرات هم جهش داشته باشیم. یعنی میخوام بگم اون جهش در تولید رو اومدیم از روایا و ابعاد مختلف، این که من بتوانم به اصطلاح میزان رضایت بین مشتریانمون رو چه در بحث مربوط به فروش و چه در خدمات پس از فروش افزایش بدیم و در اونجا هم جهش ایجاد بکنیم
انشالله.
این به اصطلاح مجموعه بحث فعالیت هایی هستش که در درون بنگاهمون داریم پیش بینی میکنیم. خب طبعا یه سری مسائلی هم هست که در اقتصاد کلان باید پشتیبانی بکنیم این تولید رو. اون هم خب بالاخره من وقتی که میخوام 600 هزار تولید داشته باشم باید بتوانم سرمایه در گردش متناسب با اون رو بتونم تأمین بکنم.
آقای مقیمی یه سوالم دارم من راجع به اصلا بحث حالا مجموعه ایران خودرو سر جای خودش، اما فکر می‌کنم یه بحثی که تولید کنندگان ما به شکل خیلی جدی باهاش مواجه هستن، یا نمیگیم مواجه هستن بگیم دست و پنجه نرم میکنن، بوروکراسی اداری هستش که معمولا در وزارتخانه وزارت صنایع یا وزارتخانه های دیگری که ممکنه حالا کارشون اونجا باشه، نهادهای مختلف جاهای مختلف خیلی بر رفت و آمد داشته باشند، گرفتن یه مجوز برای راه اندازی یک کسب و کار یه وقتایی خیلی زمان بره، یعنی حتی من شنیده بودم که میگفتن 90 روز کاری زمان میبره، این 90 روز کاری یعنی 4 ماه حداقل، در حالی که در فرایند مشابه در کشورهای دیگه یه وقتی 2 روزه 3 روزه نهایتاً. میخوام بدونم که این فکر میکنید در کشور ما با توجه به نظر خاصی که رهبری دارن در حوزه تولید و این اصرار وجود داره، به درستی هم وجود داره که باید ما تولید رو خیلی جدی بگیریمش، این کی فکر میکنید درست میشه؟ حالا به عنوان کارشناس حوزه صنایع از شما دارم میپرسم این رو.
ببینید در بحث مربوط به مجوزها، صدور مجوزها، عدد و رقم که خیلی کار به اصطلاح الان کاهش پیدا کرده نسبت به این چیزی که عددی که شما بهش اشاره کردید، چون من اون زمانی که در مجموعه خود وزارت صنعت بودم
بله.
خاطرم هستش که این عدد به زیر 10 روز رسیده بود، ولی نکته‌ای که وجود داره گاهن ما یه درخواست‌هایی داریم که این درخواست‌ها با برخی از شرایط پیرامونیمون سازگاری نداره. مثال می‌زنم، ما درخواستمون این هستش که بخوایم مثلا فرض بفرمایید که در شهر تهران یا اطراف مثلا فرض کنید که تهران بخوایم بریم یک کسب و کاری رو راه بندازیم که این کسب و کار مثلا با شرایط زیست محیطی این منطقه سازگاری نداره،
درست.
بعد مثلا دو سال بمونیم توی این صف که آقا بریم یکی پس از دیگری مثلا مسائلش رو در فروجو بکنیم برای اینکه بتونیم مجوز رو بگیریم، بعد بگیم خب ما مثلا دو سال نیم طول کشید تا بتونیم مجوز رو بگیریم، یا اصلا تهش هم برسیم که مجوز صادر نشود، بعد بگیم خب من دو سال نیم رفتم دنبال اینکه یه مجوز بگیرم که این مجوز به من داده نشود. اینها با اون چیزی که شما اشاره میکنید یه مقداری متفاوته. ما گاهن بعضی از
من دقیقاً اونو میگم که خیلی از صاحبان مشاغل، ببخشید میونی کلامتون اومدم، خیلی از صاحبان مشاغل میگن آقا من زمانم و مثلا روزم و صبح تا مثلا ظهرم و صبح تا مثلا نزدیک عصرم و از این اداره به اون ادارم، کارخونش هم داره مجوز نیاز نداره ها، ولی به هر حال یه سری کارهای مختلفی که باید انجام بدن و همه اینها باید حضوری انجام بشه و خود مالک کارخونه یا مثلا نماینده‌اش اومد بره.
این درسته. خب اینا رو هم مجموعه وزارت اقتصاد بر اساس فکر میکنم ماده 6 یا 7 قانون اجرای سیاست های کلی از 44 قانون اساسی،
درسته،
یه تکلیفی به وزارت اقتصاد انجام شد به اینکه بیان توی بحثای مربوط به این بروکراسی ها و مقررات زدایی در حوزه صدور مجوزها و پروانه هایی که باید به مردم و سرمایه گذاران داده بشود انجام دادن. من الان آخرین اختلاعاتشو ندارم به دلیل اینکه خب الان مثلا یه حدود 7-8 ماهی هستش که
نه شما که الان سمتی ندارید که بخوام از مورد سوال قرار داشته باشم،
ولی
خب چقدر شدنیه
یک دیتا سنتر داشته باشیم که تمام این اطلاعات در اونجا متمرکز بشه، هر کدوم از دستگاه ها و نهادها به فراخور نیازشون از اطلاعات مورد اون به اصطلاح نیاز از اون دیتا سنتر بتونن برداشت داشته باشن و این ارتباطات رو بین دستگاهی برقرار کنن. ولی این حرف درسته. ما الان مثلا فرض کنه برای یک تمدید پروانه باید بریم به اصطلاح تاییدیه های بیمه گرفته بشه، تاییدیه مالیات گرفته بشه، حوزه های مختلف محیط زیست، بحث های عرض حضور شما که استانداردی، اینها چون به یک به اصطلاح دیتای مشخص و روشنی وصل نیستن، خب گرفتن این مجوزها زمان خیلی طولانی رو سپری میکنه.
نیاز به اتوماسیونی دارن.
اونها به صورت به اصطلاح حوزه فقط خودشون به موضوع نگاه میکنن. خب این نتیجهش میشه که خیلی از به اصطلاح کسانی که میخوان در این فضاها کار بکنن دچار یه سردرگمی های میشن یا دچار و اختلاف وقت ها و زمان های میشن و اصلا ترافیک های عجیبی ایجاد میکنه. بالاخره توی جامعه امروزی ما باید این رو بالاخره یه مقدار تسریع بش، یعنی سریعتر این فرایند رو دنبال بکنیم، برسونیم خودمون رو به جایی که بتونیم بالاخره همه اینا رو به صورت الکترونیکی تاییدیه ها درخواست ها ارسال بشه، تاییدیه ها عکس بشه که بتونم یه مقدار سرعت در انجام کار باعث بشه که هم هزینه هم زمان قابل صرف برای اخذ این مجوزها برای سرمایه گذاران که بیشتر اونها باید تمرکزشون در بحث حوزه تولید و تامین و فروش و بازاریابی و این بحث باشه، نیاز صرف مثلا موضوعاتی از این دست باشه که حالا باید بریم مثلا مجوزهای لازمه رو دریافت
کنیم. دقیقاً همینطوره. ممنون، متشکرم.
فکری نباید در این حوزه انجام. به اصطلاح ذهن اون افرادی رو که حالا دارن یه بیزینسی رو اداره میکنن،
بله،
باید صرف
تمرکزشون کار تولیدشون باشه.
المان‌های تولید باشه.
دقیقاً.
نه المان‌های حاشیه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر مقیمی عزیز و از پاسخگوییتون خیلی ممنونم. امیدوارم در مجموع ایران خود رو همین جلساتی که شما از ابتدای امسال آغاز کردید نشانگر این هستش که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه اتفاقات خیلی خوبی در این مجموعه بیفته، کما اینکه در طول این مدت مسیر خیلی خوبی رو هم طی کرده. امیدواریم به اون جایی که شایستش هست، مردم انتظار دارند، برسه. و با شما خداحافظی میکنم و آرزو موفقیت دارم براتون.
زنده باشید. منم برای شما اوقات بسیار خوبی و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم و امیدوارم ما هم به عنوان بالاخره سربازهای خط مقدم این جنگ اقتصادی بتوانیم اون چیزی که شایسته مردم عزیزمون هست و سیاستگزارانمون که تکلیف کردن رو بتونیم انشالله به خوبی به اجرا در بیاریم و نتیجه این بتونه بالاخره حلاوتی بشه بر بالاخره زینفعانمون که حداقل انتظاری که میتونه از ما داشته باشه.
سلامت باشید. با شما خدافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم برای مردم عزیز ایران در حوزه تولید و استفاده از کالای مرغوب ایرانی، به امید اینکه جهش بزرگی رو در حوزه تولید شاهد باشید.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایرانم عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای منشوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم آنقدر سربازت میمانم، تا دهم در راه تو جانم، عشق جاوی تو در جان من، سر سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران
تهران من، نسخه خونه خوبه.
اینجوری موش تو سوراخ هم نمیمونه که. پرسیدی بعد شما که موش سال 99 ببینید بهش چی میگین؟